أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا وخاتم الصدق محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله. خب ما دو دلیل از ادله ای که حدود این مرزهای ملی و مرزهای جدید رو به رسمیت نمیشناسه و مورد قبول قرار نمیده رو با هم مرور کردیم. یکیش اصل عدم منع بود با توجه به این نهادی امت کم امت واحده، که حالا چون یک ملت، یک کشور، یک جامعه، یک پارچه هست، طبیعتا نباید بین اینها مرد باشد و مرد هم بازوزی بین اون باشد، باز برای اون باشد. این نکته اول بود. نکته دوم بحث بنای وقلا بود که امروزه رایجه. بحث تعاملات خوبی نسبت به همین کردم که قدری شاید بیشتر در مورد حرف بزنیم، حالا بذارمش برای جلسه بعد. در مورد بنای وقلا که اصلا چیه و جایگاه چیه و اصلا میشه بهش استناد کرد. اما دلیل سوم ما مهمش اینه که یک مرکب مستقل واحده. یعنی وقتی میگن مثلا انهای امت هم واحده، یکیه. وقتی میگی یکیه، یعنی اگر هم مردبندی های درونی داشته باشد، مردبندی های این که او رو تبدیل به چند تا بکنه نیست.
نه خب میگم یه چیز معنوی
باشه. همه مسلمان هم مثلا اشکال نداره. من میخوام یه وقتی بخوام که ان هذه امه، اما وقتی تاکید میکنه ان هذه امه واحده، یه امتی هستن که یکیه. یه وقتی صحبت از واحد نیست، صحبت از اتحاده. ما الان توی مثلا هفته وحدت میگیم هفته وحدته. ما بین اونها وحدت وقتی میگی یعنی یکیه. صحبت از اتحاد که میکنی یعنی دوتایی که کنار هم جمع میشه.
این وحدت
اتحاد دیگه. مراد یعنی اون دوتایی که بر اساس یک منطق مصلحتی یا منطق پیشینی اینا با هم دیگه کنار هم جمع شدن و اینها رو بیم. مثلا بگیم خانواده یک واحد مستقل یک پارچه است، درش تکثر داره، اما این تکثر به معنی مرد است. وقتی داخل خانواده اومده یکیه، داخل خودشون با هم دیگه، اما نسبت به خانواده دیگه اینجوری نیست. وقتی این نهاده امتن میگوید امته، این نورکرد شما درست یه امته، یه رویکرد منسجم، رویکرد معنویه. اما سوال اینه که چرا این نهاده امتن واحده، چرا این تبدیل به وحدتش کرده؟ وقتی میگه وحدت یعنی یکیه، شما به هر علت یا اون رو به اطلاقش یا اصلا میگه به ظهورش، ولی این که به مرد اطلاق نمیشه. اما لازمش این که مرد باید داشته باشن، چون یکی هم. اما اگه میگفتن این نهاده امه، یا میگفتن امتن متحده هم مثلا، اون اینقدر فرق میکرد. وحدت یعنی یک کشوره. ما الان داخل کشور خودم مگه مثل خانواده، یه خانواده، این برادر، خواهر، مادر هم همه توش هستن. مرزهای داخل اینها اعتباریه، مانع نمیشه که اینا خانوادگی به هم بخوره. یه کشور استان داره، شهر داره، روستا داره، بازم اینو به هم نمیزنن. وقتی دوئیت ایجاد شد، مرز ایجاد میشه. وقتی دوئیت ایجاد شد، بینش دیوار کشیده میشه، دیواری که نشه توش رفت، دیواری که اگه بخوای بری باید حتما اذن بگیری. چون مثلا بچه برای خودش اتاق داره، اما اینجوره که شما ممنوع باشی تو اتاقش بری، یعنی بابایه. نه، حالا تعدب میکنه، آدم اذن میگیره. یا مثلا به خاطر اقتضاد که شاید مثلا پوششش الان شاید موقع خواب مناسب نباشه، مثلا یه همون معنی نداره. این تاکید مثلا امتن واحده است، که یه امته، وقتی یکیه یعنی یه حاکم داره، یعنی یه مرز داره، یعنی یه دونه بودن مقتضی است که شما نباید اون رو متکثرش بکنید. حالا اگه وحدت نبود هر شما میتونه جا داشته باشه، اون رو واحد بودن و نه متحد بودن. که حالا ما به همین اعتبار بعدا توی جهان اسلام سر مرزها همین آیه روی کرده دار اسلام روی کرده وحدت یا اتحاده، که در نهایت میخوایم بگیم این روی کرده جهان اسلام روی کرده اتحاده نه روی کرده وحدت. اومد چند تا معنا داره که یه وقتی معنای دین میده، یه وقتی معنای اون فرهنگ و غالب میده، یه وقتی به معنای اون جامعه میده. این جای مختلف استعمال شده امت دیگه، یعنی به تناسب معنا میکنم. امت که میگه یعنی همین من یک واحد فراگیر مبتنی بر مردم و باورها و کی کنار همه به تعبیری. ما تعبیر توی اسلام علیکم السلام، ما دیگه اونجا شهروند نداریم، ما عمدتا امت داریم، امت و امام داریم، اینجا شهروند و حاکم داریم. اینجا رابطه وقتی شهرونده این حقوق شهروندی داره، اونجا رابطه امام و امت داریم. مثلا یک روی کرده هنجاریه به مردم و جامعه تا روی کرده عرفی و اونجا امت واحد. این همین جامعه اسلامی یه پارچه است به تعبیری، انگار چنین تعبیری میخوام بکنم. حالا حرف اول این بود که اینها بر اساس اینکه امت واحده هست تکثر در او حقیقی نیست، اگر هم تکثر وجود دارد نباید موجب من از ورود و خروج بشود. سلام کنم تلا یاد این نقطه کتاب الجهاده رو فرمان بده جان. من بی تفسیرم کجا جلو در، یعنی شاید مال سالای قبل بود که ما به رفقه میگفتیم جان؟ احتمال بود. خب یه دلیل ما حالا چونشون میگم به رفقه اصل موضوع رو نمیزنه، بس ما در بحث ما توی کتاب الجهاده. توی کتاب الجهاد بحث اول ما اینه که جهاد نیازمند به مرز، مرز میخواد، یعنی مرز این کشور با اون کشور، محل دعوا و محل جنگ و روابط بین الملل محورش مرزه، بر اساس مرز که این ملاک نگاهی دارالاسلام و دارالکفر ملاک مرزه یا نه مرزهای ملی ملاکه، مرد ایران و عراق، مرد ایران و افغانستان، یا نه همه دارالاسلامه. و مراد ما در مورد مرد وقتی صحبت میکنیم به مثابه یک عنصر رئیسه توی بحث حاکمیت، یعنی حاکمیت نمیشه بعد حاکمیت باشد سرزمین و مرد نداشته باشد. حالا تا این تکلیف افتاد به این مرد اینه که ما از قدیم بحثمون مردهای دارالاسلام و دارالکفر و دارالحرب و دارالایمان و دار الصلح و دار الهدنه و اینا بود تو ادبیات رایج فقهی گذشته ما. الان ادبیات ما توی جهان خارج و اینها ادبیات مردهای ملی است. بعد از حالا قراردادهایی که توی قرارداد اسفالی و توی غرب تعیین شد، در نهایت دولت ملت، یعنی بر اساس باور نیست، یعنی دار اسلام بر اساس باور به اسلامه و عدم باور به اسلام تنظیم میشه. اما الان بر اساس مؤلفه هایی مثل زبان، مثل فرهنگ، مثل جغرافیا، مثل هویت خیلی قدیم، وقتی میگن ایرانیه یعنی اینکه زبانش فارسیه با یه فارسی خاصی که مثلا با افغانستان و تاجیکستان متفاوته، با یک پیشینه ای که توی اون پیشینه مثلا ادبیات ما وجود داره، شعر ما وجود داره، رستم وجود داره، تو اون ادبیاتی که از اون طرف مردم رو با این ویژگی‌هایی که دارن مثلا مهمان نوازن، مثلا فرض کنید که غیورن، این چیزایی که ما میشناسیم به اینا میگن ایرانی، مشتمل برای همه افرادم هست، چه مسلمونه چه کافره چه زرتشتی، همشون میگن ایرانی دیگه. یعنی اون وحدت مرد به اعتبار همه این ویژگی ها تو همه جای جهان هم به اعتبار مختلف فرق میکنن. خیلی بعضی کشورهایی که نه مطلقا یک منطقه واحد توش هست، بعضی جام نه، مثلا سوئیس اگه اشتباه نمیکنم سه تا زبان داره، سه تا قومیت داره، یعنی آلمانی داره یک قسمتش، ظاهرا فرانسه زبانه یک آلمانی زبانه یک قسمت دیگه اش نمیدونم حالا انگلیسی زبانه هر چه سه تا داره، یا مثلا کانادا مثلا دو تا، یه کبکش مثلا فرانسه زبانه اگه اشتباه نمیکنم، بقیش مثلا انگلیسی زبانه، یا مثلا عراق مثلا کردند و مثلا فرض کنید شیعه و یا مثلا فرض کنید ایران همینطوری. بعد اینطوریه، بعضی وقتا نه، اینا همشون یک ملتن، یک همه یه پارچن کلن. مثلا شما فرض کنید که یه چیز شبیه مغول ها مثلا یک قبیلن، یه پارچن، اینا متفاوته تو هر کجای جهان متناسب با خودش، اینا رو تقسیم میکنن، بعدها میره یک کشور دوباره تقسیم شده بر اساس معیارهای خودش. بعضی جاها میریم قوم و قبیله دارن اما مرز ندارن، مثل دعوایی که کردها دارن، کردهای عراق، کردهای سوریه، کردهای ترکیه، کردهای ایران، که مثلا یک قوم هستن قبیله، کشور ندارن، جایی هستن که کشور هست اما به قوم و قبیله. این ملاکش متفاوته دقیقا. در بحث اول ما این بود که آیا مرزهای ملی داریم یا نداریم. ما سه یا چهار تا دلیل آوردیم برای اینکه مرزهای ملی داریم و مقبول و موجه هم. یه 7-8 مورد هم داریم که مرزهای ملی موجه و مقبول نیست. دلیل اول بحث اصل عدم بود که ازش گذشتیم. دلیل دوم ما بحث بنای عقلا بود که به اون مناسبت آیا شارع اصلا کارش اینه که بیاد وارد یه سری از موضوع سازی، موضوعات و مسائل و ساختارها و نهادها و ابزارها و اصلا کار شارع هست که این کار انجام بده یا نده، یا این کار بنای عقلا و شارع این وسط یه دخالت مثلا فرض حد اقلی میکنه یا با امضا و عدم و رد صحبت میکنه، که این قرار شده بحث مفصلی در موردش داشته باشیم به ذیل بنای عقلا. اما انشاءالله جلسات بعد اون بخاطر محمدی تاخیر مرحوم علامه طباطبایی یک باب مجزای توی تفسیر المیزان داره، عنوانش هم ثغر المملکت الاسلامیه هو الاعتقاد دون الحدود الطبیعیه او الاصلاحیه. به تعبیرشون عنوانی که آورده در مورد مرز و میگه مرزهای مملکت اسلامی اعتقاد است، این مرزهای طبیعی و مرزهای اصطلاحی ملاک نیست. چون این نکته رو گفته دلش هم استدلال میکنه. حالا امروز میخوام ببینم اون استدلال مرحوم علامه در تفسیر که به چه اعتبار میگه مرزها فقط اعتقاده و مرزهای طبیعی یا مرزهای اصطلاحی مورد پذیرش نیست. چون عبارت مرحوم علامه است، مجبورم عبارتشو بخونم و الا بنای بر عبارت خونی معمولا ندارم. عبارتو میخونم بعد دماش قدی حرف میزنیم. علق الاسلام اصلا انشعاب القومی، اسلام کلا انشعابات قومی رو از بین برده. اینکه حالا این عرب عجم ممکنه میدونم مدنی اون مکیه کار بهش نداره. اینا علامه تفسیر جلد تفسیر انگیزان جلد 4 صفحه 125 و 6. خلق الاسلام اصل الانشعاب القومی من ای اثر فی تکبر المجتمع اثر هو ذالک الانشعاب الذی عامله الاصلی البدویه، که این انشعاب قومی که در تکبر مجتمع جامعه تاثیرگذار باشه، یکی مثلا سفید یکی سیاه باشه، یکی بالا شهری یکی پایین شهری باشه، یکی اینا کار نداره، اینا کلا همش بر مبنای اسلام و اون تعبیرم روایتی که داریم که هیچ فضل بر عربی و عجمی نیست، برای سفید و سیاه نیست، این اکرم خوندلا از خواه کن و سلام، یعنی ملاکونه دیگه، بقیهش ما کار نداریم. این سیستم که زمان خلیفه اول و دوم و سوم ایجاد شد که هر کسی که جز اصحاب رضوان باشد باید مقربتر باشد، بیشتر مالیات بگیرد، مثلا پول بگیره، اگه جز مثلا متقدمین باشد بیشتر بگیره، اینکه عرب باشد بیشتر بگیره، اینکه مرد باشد بیشتر بگیره، اینکه مولا باشد بیشتر بگیره، همین به نسبت اینا اومده سیستم طبقاتی چیده و این سیستم بعدها خطرات جدی ایجاد کرد در جهان اسلام. یک سیستم طبقاتی ایجاد کرده، یک سیستم اشرافگری ایجاد کرده، یک بسیاری از مؤمنان رو فاسد کرده. حالا کار بهش ندارم من. و دقیقا حضرت امیر اومد در قبالش که آقا هر کسی سه درهم تمام، آقا من میلیاردرم، اونی که مثلا غلام منه باشه من کار ندارم، هر کسی سهم از بیت المال سه درهم و سلام. که خیلی از این دعوا و اینا سرمون ایجاد، کار بهش ندارم. میخوام بگم ملاک اینه که آقا هر کسی توی کشور اسلامی یک آدمه و سلام، حالا مال کدوم قومه، مال کدوم، چیکار به این حرفا داره؟
مثل
در همون
از جای معلوم
که از کجا بودن مدد آمده چون اگه چارده بودن حالا هم یه شاخصی بود با هم بررسی کردن اونجا بر اساس معیارهایی که پولایی که داشتن و افرادی که داشتن توزیعش میکردن. یه نظام مالی داشتن این وسط، یه نظام مالی داشتن که بررسی میکردن به هر کدوم احتمالا چقدر میرسه، بعدش هم جالب بعضی هم حتی آخرش جارو میکرد، یعنی تایی چیزی نمیموند، یعنی همون که مثلا حسی کمالی باشد. این نکته هم علی ظاهر اون پیرو بعضی که جلسه گذاشته یه قدری داشتیم در حسی بنای وغلا که حالا باید هم فلان نمیخوام بشم، توی زمان پیامبر، زمان حضرت امیر، زمان خلفا ما سکه نداریم، یعنی زمان قبل از زنو اصلا سکه مکه نداریم، ما زمان پیامبر سکه نداریم، ما معمولا خرید فروش کالا به کالا میکنن. سکه علی ظاهر اون که تو ذهنم میاد دینار رو از روم اومده، درهم از ایران اومده. اینا وقتی چی گرفتن، غنیمت گرفتن، اینا رو بردن گفت ای بابا اینا میشه معامله کرد، پس میشه یک سکه ضرب کرد که مثلا باش معامله کنه بدون اینکه من کالا با این کالا، شما این کالا رو میخوام به شما بفروشم، شما معاوضی نداری، چیکار کنم من این وسط؟ یه چیزی به شما میدم در قبالش مثل پول که یه چیز دیگه از کسی بگیرم، یعنی اون ابزاری که اشاره میگه من نیاز نداره من اختراع کنم، بعد اختراع کردن دیگه، نظام به رسمیت شناختن. فقط چیزی که هست زمان از زمین استفاده میشد ظاهرا روش مثلا جان آره از اون زمانی که عرض میکنم که وقتی غنیمت گرفتن اومد این اتفاق افتاد، زمان از تعمیر بود کسی به استنکار نکرد که آقا اینا نمیدونم مال ایرانه، اون که مال رومه، اینا غربیه، این شرقیه، این حرفایی نبود، این ابزاری است که استفاده میکنن. اما اتفاقی که افتاد زمان امام سجاده، زمان امام سجاد ظاهرا روم تحریم کرده چون سکه رو ضرب میکرده، یه دستگاه ضرب سکه نداشتن، نمیدونستن چجوری با سکه ضرب کنن، آلیاژ شیه به چه مقدار مثلا ارزش گذاری کنن. فکر زمان عبدالملک مروان اگه اشتباه نکنم یا عمر بن عبدالعزیز تردید دارم، من موندن چیکار کنن، یه تحریم جدی شده مثل حالایی که بحث دلاره، این دقیقه تحریم شدن اینطوری و نظام اقتصادیشون تقریبا داشت به هم میریخت. هر چی مار کردن کسی حالیش نشد چیکار باید بکنه، دیگه اصلا سراغ امام سجاد، امام سجاد بهشون یاد داد براشون سکه ضرب کردن رو و سکه براشون ضرب کرد. اون اولین باری که توی جهان اسلام سکه به معنای سکه واقعی اسلامی در فیدان آن سجاده
قبل از این سکه های رومی و ایران
قبلش اینجوری میشد، اما علی ظاهر آلیاژ مال اونا بود، اندازه ها مال او بود، بعد نوشته هاش عوض میکردن، نقش نگارش عوض بود چون نقش نگارای کفر بود اون عوض میکردن، اما ملاک همون بود. خب تو بعضی بنای اوغلان یک بحثی داشتیم جلسه گذشته که قبل امروز ادامه بدیم چون دوستان دیگه کردن گفتم باشم جلسه که باشم، این که ابزار آلات، ابزارها، ساختارها، روشها، نمیدونم آیا اینها رو باید شاره بسازه؟ ما چون بحث نظر جهاد و جنگ دیگه، جهاد و جنگ الان تفنگ و شاره که نساخته، توپ که شاره نساخته، اصلا کار شاره هست یا نیست؟ حالا به این مناسبت این ردت بزنم اومد عرض کردم، بحث مفصل تو برنامه خلا باشه برای جلسه بعدتر انشاءالله. اما خودم شاره با اینا منافاتی نداره، اما اینو میاد به خودش مستند میکنه. چجوری مستند میکنه؟ باشه برای بعد جنگ همینطوره، جنگ رو اینا دیگران برای اینکه جنگ رو ببرن یواش یواش تحول ایجاد میکنن، یواش یواش از تیر میرن تفنگ، از تفنگ میرن به توپ، تانک میره پهباد، یه زمانی میره بالای جب میزنن احتمالا توبت اینجوری هم هست بالای جب موشک ها رو بفتن بزنن، حالا کار بهش ندارن، این دیگه بشره. حالا اینکه شاره باش موافقت بکنه نکنه، به رسمیت بشناسه نشناسه، اون در اختیار شاره هست بر اساس سازوکاری که در داخل خودش وجود داره بگذاریم. مهمش اینه، عبارت مرحوم علامه اینه که انشعاب ها که ناشی از بدویته، این مال من اون مال توه، تو اینی من اونم، این حرفا چیه؟ همه اون مثلا تو ایران خودمون، آقا همه ایرانی هم دیگه، بس سلام، حالا من مثلا اون وری هم تو این وری هستی، تو خوبی من بدم، من این حرفا اینجوری میگه بدویته. عامل و عامل الاصلی البدویت بل عیش به عیشت القبائل، قبیله گری و نمیدونم چیزهای حزب گرایی، این حرفا ندارش اسلام که. و اختلاف و منطقه حیات والوطن والاراضی والوطن الاراضی باشه، زمین وطن مبتنی بر جغرافیا. و هذان اعنی البدویت و اختلاف مناطق الارض فی تبائه از ثانویه من حرارت برورت جذب خصب و غیره. این اختلاف از چیه؟ یکی شرقی غربیه، یکی گرم یکی سرده، یکی مرطوب یکی خشکه، هر کدوم اینا موجب میشه که تمایز ایجاد بکنن. آقا قطبی ها یه جورن، استوایی یه جور دیگه هم، اینا دیگه این چیز ثانوی ایجاد میکنند اختلاف ها رو. حالا اصل اولش این همه با همدیگه متحد هم یکی هم و غیر همو العاملان الاصلیان لانشعاب نوع الانسانی شعوباً و قبائلاً و اختلاف السنت هم و الوان هم. اینا موجب شده زبانش فارسی بود، اون زبانش عربی بود و هم متفاوت بود، اون نمیدونم ایرانی بود عراقی بود، اینا چیزه بود بعدها آلت شده. ثمت سارا، همینا چی شد؟ ثمت سارا عاملین لحیادت کل قومن قطعتا من قطعات الارض. این گفته اینجا کشور منه، اون گفت اینجا کشور منه، اون گفت اینجا قبیله منه، اونجا گفت اون قبیله منه. پیامبر چیکار کرده؟ اون قبیله قبیله رو جمع کنید کلن دیگه. زمان پیامبر این قبیله اون قبیله این قبیله گفت کل قبیله جمع، یک نظام متمرکز سراسری تحت امر دارالاسلام، تمام. حالا من اوسم، خزرجه، من نمیدونم قریشه، من نمیدونم بنی فلان هم.
ما در مورد دیگیات و قبیله پرقرار و دیگه عاقله که میگن برای اون چیزه، خب اون که برقرار
اشکال نداره، اون عاقله که میگن به خاطر اینکه دیگهش رو مثلا خودش نمیتونست بود گوشتن بر اساس اون عصبه خودش اون
خب همون قبیلهش
میتونه، اشکال نداره. ما بحث مثلا نظام سیاسیه، قبیله همچنان برقراره، قبیله از بین نرفته، همچنان که شهرها از بین نمیره. مهمش اینه که مرزهای قبیله از بین بره، یعنی نظام متمرکز ایجاد میشه. زمان پیامبر یکی از چیزایی که حالا به مناسبت بحث اینکه آیا کار حکومت اسلامی ساختارسازی هست یا نیست، یک بعد از موارد هست، یکیش همینه که پیامبر اومد در قبال ساختار موجود ساختار جدید ارائه کرد. از کسی هم نگرفتین رو، نه ساختار مال رومه، نه ساختار مال ایرانه، نه اصلا اومده یه ساختار ایجاد که تحت عنوان نظام ولایت اومده قبیله رو از بین برده، یه سازمان جدید درست کرده که این سازمان جدید عملا اداره میکنه کشور رو، جنگ رو اداره میکنه، مردم رو اداره میکنه، نظام مالی مردم رو اداره میکنه. این ساختار ایجاد کرده شاره و متمایز هم هرمان تحت عنوان نظام، مثلا ما میگیم برز بقیه، مثلا ما جایی نگرفتیم، مال خودمونه، شاره به ما ایجاد کرده. بعد یه جایی ما ساختار داریم، اینجوری نیست که کلا میگه وظیفه شاره ساختارسازی نیست، نه یه جایی هست چون میبینه مشابه نداره و هیچ چیز دیگه به دردش نمیخوره، مجبور خودش یاری دست به کار میشه. حالا مهمش اینه که میگه این چیزای ثانوی موجب شد که مردم بیان یه تیکه زمین برای خودشون بگیرن، این مال منه اون مال منه، شروع کردن دعوا کردن. الا حسب من قطعات الارض، الا حسب مسائی ام فی الحیات و بعث و شدت ام و تخصیص ها به انفس هم و تصمیت ها وطنان یعلفون و یعذبون هم اومده اسمش رو گذاشتن. حالا هرکی بیشتر یکی کمتر یکی منطقه بالا یکی منطقه پایین کار ندارم. بعد گفتن آقا این حالا وطن ماه. بعد در موردش شروع کردن جنگیدن. کی گفته اصلش درسته که شما بگیرید بعد در موردش بخواییم بجنگید و بگید این مال من اون مال اونه. حالا و این کان امرن سا و هم الازالک الهواج و طبیعیه. خب یه زدش طبیعیه، هواج طبیعی اینا رو به این سم سوق داد که اینا بیان یک جایی داشته باشن ازش دفاع کنن. قبیله من بیشه دور بودم این کار میگردن دیگه. الهواج و طبیعیه الذی تدفع امور فطره الی رفع هم غیر و انفی ها خاصتن تنافی ما تستدیع اصل الفطرت الانسانی. و یه قدی درسته، اما اینکه الان مثلا یه مرض داریم، مرض عراق، آقا اونجا الان تعلقات خاطر ما هست نمیتونیم بریم. حالا یکی از سربازیم نرفته که حالا اونم مثلا میگیم دور دولته، میخواد خارج از کشور بشه نمیتونه، میخواد بره زیارت امام حسین نمیشه. خب چیکار کنم؟ خب کی گفته مرض داشته باشیم که من نتونم به اون چیزی که علاقه من هست برسم؟ بخاطر اینکه یکی از اومده گفته آقا اینجا مرض ایران، اونجا مرض عراق. خب خود کرده کی چه منطقی داره که اتفاق افتاده؟ فإن من الضروري أن الطبيعة تدعو إلى اجتماع القوى المتشتتة. فیصلت میگه آقا جان شما باید جمع بشین یه جامعه درست کنید، قوای متشتت و متفرق باید بشن یکی، تفرق پایده نداره. و تألفها و تقویها به تراکم و توحد، همه بشن یکی بشن. مثال میزنه لتنال ما توتیه من غایت ها صالحه به بشن اتم و اصله. اگه میشه مسئله ما تعمیم میشه بنیم بر اونون بر گرگ میاد میخوره، اما یه جامعه باشیم کاری توی با اون کاری نداره. بعد ایشون مثال که میزنه مثالش در نقودش جالبه. و هذا امر مشهود من حال المادت الاصلیه. میگه آقا شما مولکول، سلول، بافت، چربی، استخوان، روده، پی، یواب میشه انسان. شما همه رو بذار کنار هم، این یکی اون یکی، خود چیه اتفاق نمیفته که عاد بین از کنه با هم جمع بشن تا کارویجه خودشون رو داشته باشن. اما تیکه تیکه کردن تو بیا این دست اینور، پا اینور، سر اینور، میتونه شد انسان که. و هازا امر المشهود من حال المادت الاصلیه حتی تحصیل انصارن ثم نباتن ثم حیوانن ثم انسانن. این همینجوری میشه دیگه، طبیعیه. و انشعاب به حسب الاوتان. یه حالا اینجا مثلا ایرانه، اونجا عراقه، این چی میشه؟ تسوق الامته الى توحد فی مجتمعهم به فصله ای عن المجتمعات الوطنیت الاخرى. من میشم این میشه اون، وقتی اختلاف شد ساده میشه اول دعوا. فیسیر و واعدن منفصل الروح و الجزم عن الاحاد الوطنیت الاخرى. جهان اسلام همینه دیگه، ما الان ایران اون اسرائیل هر کار بخواد میکنم کاری نمیتونم بکنم اصلا، که چون جهان اسلام اصلا خبری ازش نیست. ما یه دستی هستیم یه گوشه ای، عقلی هستیم یه گوشه ای، قلبی هستیم یه گوشه ای، همه بدن رو جای دیگه پخش و پلاست. چه اتفاق مقابل بیفته؟ فتن عدل الانسانیه عن التوحد و تجلی و تبتلی من التفرق و تشتت به ما کان تفرمه. ما انسان ازش فرار دارم معمولا، میخوام با هم جمع بشن یک جای ایجاد بشن. بیا خود الواحد الحدیث، یک واحد جدید ایجاد میشه. یو عامل صائر الاحاد الحدیثن، که طبیعتا اگه جهان اسلام باشد با غیر جهان اسلام هم میگه کار داره عن الاحاد الاجتماعی. به ما یو عامل به الانسان صائر الاشیاء الکونیه من استخدام الاستثمار و غیر داره. طبیعه دیگه، وقتی این مال من اون مال اونه، من بیشترم اون کمتره، اون بیشتره من کمتره، من میخوام اونو حالشو بگیرم اون خود حال منو بگیره. این اتفاقی نمیفته که میگیرم در سالیان کل تاریخ این تجربه نشون میده اتفاقه افتاده. منذ اول دنیا الی یوم هازا، از اول تا حالا همینجوری بوده. و هازا هو سبب، همین مشکل بوده که مردم دعوا میکردن و جنگ میکردن و تعصبات قومی و قبیله‌ای و وطن من وطن تو، این موجب چی شد؟ و هازا هو سبب فی ان الغ الاسلام حاضر انشابات. اسلام از گفته قایین همه بذاریم کنار، عربی و عجمی و سیاه و سفید و فرق و اینا هیچی، اسلام الالغا کرد اسلام انشعابات و تشتتات و تمیزات و همه رو گذاشت کنار و بنا الاجتماع علی العقیده دون الجنسیه و القومیه و الوطن بنا بذاره جنسیت و قومیت و ایرانیت و حتی فی مثل زوجیت و الغرابه حتی در زوجیت چی میگن؟ میگن اگر زنش کافر بود نه اگه فامیلیت مثلا فرض کن کافر شد نه ارث مثلا بهش نمیگیره اگه تو ارث و توی نمیدونم ازدواج و گفتن آقای ملاک چیه؟ ملاک دینه باور عقیده علت شبیه که انسان ها در باورها بیشتر مشترکن انسان ها معمولا یه باور مشترک جدی که داریم خیلی پاشوا میزن ما ممکنه روی زمین دفاع نکنیم اما رو باورمون دفاع میکنیم ممکنه یکی کسی بیاد مثلا یه متر زمین ما رو بگیره کار بهش نداریم اما یه دفعه فوش مثلا به خواهر و مادر بده آدم یه دفعه مثلا میری طرف اصلا میخواد بکشه این وعده طرفی هم اسلام فراگیره اسلام هم. اسلام یه وحدت جهانی دارد دینم دین فراگیریه به جای اینکه ما بیایم تکه تکه کنیم برای یه چیزی که عالمگیر جهانیه و مبتنی برای باور روش توافق میکنه اونم اسلامه حتی در امور جزئی فإن المدار فيها على الاشتراك في التوحيد لا المنزل والوطن مثلا این استدلالی که مرحوم علامه طباطبایی در توجیه و تبیین اسلام وطنی به خرج میده میگه اسلام وطن عقیده است مرد عقیده است مرد وطن به معنی ملیت نیست خب کسی نقطه خواست بدونه شد در اشکال یا نه من بگم چند نقطه اساسی مفهوم علامه اول که شروع میکنه میگه خب بله تیکه تیکه ها نه و مجموع حالا چرا این مجموع حالا مگه فرض کنید شما همه جا مجموعه یعنی شما یه چشم رو چشم خودش یک واحد مستقله در داخل خودش هزار تا سلول هم وجود داره یه منطقی هم داره این هم یک منطق سوا داره منطق ملت اونم اجتماعه اجتماع اقوام اجتماع بلاد اجتماع نهادهای هم با همگی میشن یک کشور این باید ندید بله وقتی تک تک باشن خب میگیم اصلا جامعه شکل نمیگیره اما چی گفته ملاک در جامعه باید دین باشد ملاک در مرد با دین باشد حالا ممکنه یه جایی دین باشد ممکنه یه جایی هم هر کدوم خیلی کشورها مثلا فرض مثلا عربستان مثلا به دین مثلا فرض کن که انگلستان به اقتصاده هر کدوم ملاک خودش رو دارن اما ملاک چیه یه وحدت انتزاعی بین همشون وجود داره الان انگلستان اصرار دارد که بگوید من چیم نمیگه من انگلند میگه بریتانیا نه بریتانیا وقتی میگه بریتانیا حالا به قول گریت بریتانیا بریتانیا کبیر یعنی اسکاتلند یعنی ایرلند یعنی مثلا حتی تو این بریتانیا تحت نمای مثلا استرالیا هم شاملش میشه کانادا هم شاملش میشه فرمانداری هم شاملش میشه و الا میتونست بگه آقا من فقط انگلستان هستم حتی ایرلند و اسکاتلند و اونا هم حتی نه اقتصادی ایجاد میکنه چی یعنی اونجا چی گفته که فقط به اعتقاده بله ما اعتقادی داریم طبیعتا اما اینکه انسان ها بر اساس فطرتشون این گونه درسته اینکه با هم جمع میشن از وحدت کناره میگیرن اجتماع ایجاد میکنن تا اینکه اون حیثیت های جامعه شون رو تضمین کنن درسته اما چی گفته فقط با باوره بله حالا ما از دینی اسلام باوره اما مرد بلاغ باوره چون میگه فطرت ها اختبا میکنن فطرت اختبا میکنن که ما از کثرت ها به وحدت برسیم میگم خیلی خوب ما از کثرت ها به وحدت رسیدیم تو ملت توی کجا تو ایران مثلا اگه قرار بشه ما از کثرت ها به وحدت برسیم ما تو نظام اسلام هم همینطوری داریم دول اسلام و دول کفر خب اینا یکی بشیم بس اونم مرد اتفاقا حالا بعد میگن که وقتی دار اسلام و دار کفر میشود اصلا تازه اول جنگ همینه شما گفتی آقا اسلام و غیر اسلام میشه اول جنگ اصلا اونایی که میگن تو این منطق، حالا اون منطق منطق درستی نیست سر جا خودش، میگن پیامبر گفته چی؟ گفت آقا تمام جهان اسلام، سه تا شرط هم گذاشته، آقا ما میر یا مسلمان میشین یا کشته میشین یا میر تو کشور ما جزیه بدین. اینکه من تو رو به رسمت میشناسم ندارم که. تو باید بیای زیر مجموعه من، باید بیای مسلمان بشی. مسلمان نمیشی اشکال نداره، جنگ. نه بیا تو کشور من، زیر کشور من جزیه بده. اول جنگه که. اینا اینجوری میگن. من خواهم میگم اگر کسی ما رو میگم منطقه های خیلی متفاوتتر از جلوتریم داره شرف میتره، اما اگر قرار باشه بحث وحدت بشود و کثرت ها جمع به وحدت بشود، ما که اینجا کثرت داریم این دوام همینه. حالا یه سری سر فرقش اینه که به خاطر قبیله میجنگه، ما به خاطر باورمون میجنگیم. این مقدس و مقدس نیست، این در جا خودش درست، اما اون ملاک فطرت و دوگانگی این که اینجا وجود داره که. این نقطه اول.
اونم که با قبیله میجنگه، اونم از یه نظام اعتقادی که قبیله براش
جرده در حاضر اعتقاد نیست، ممکنه باور نیست، یه سری مثلا تراثه. این مورد از خونه خودم دفاع میکنم، نه بخاطر باور، بخاطر یک هویتی، هویت غیر باورشه. حالا یه جلوتر بریم. نکته دوم، برفرض میگیم اجتماع قبول، این اجتماع که میگی درست، اما اجتماع یه وقتی با وحدت حاصل میشه، یه وقت با اتحاده. در امور مثل بعدم که مثال زد اینجا وحدته، یعنی تمام، یعنی اجزای بدن به یک وحدتی با هم جمع میشن، اما خیلی از وقتا اتحاده. اتحادمون مشکلات رفع میکنن. در اتحاد مرزها متکثره، اما در وحدت مرزها متکثر نیست. چی گفته اونی که حاصل میشه وقت شما میگید که باید وحدت حاصل بشه؟ حول اسلام، یعنی مرز ما بشه وقت و... نه ما مرزها داریم، اما هممون در جهان اسلام با هم متحد میشویم. این مرفادی به اون نداره. نکته سوم، خیلی از این اموری که ناشی از مرزبندیه بحث منشأ فساد نیست، بخاطر امر فاسد نیست. خب من یه خونه میزنم باش دفاع میکنم، اصلا من یه خونه میسازم، خدا تو من هزینه میکنم برایش دیوار درست میکنم، چرا دور خودم دیوار میکشم؟ به خاطر اینکه کسی حمله نکنه، به خاطر اینکه گرما، به خاطر سرما، به خاطر اینکه عورتم پوشیده بشه، به خاطر اینکه مثلا چیز دیگه است. ضرورتا ایجاد مرد، ایجاد کردن که ناشی از یک امر فاسدی نیست، ممکنه یه جایی اینطوری باشه، عصبیت باشه. خیلی وقتا عصبیت نیست، خیلی وقتا به خاطر اینکه من اون هویت رو حفظ بکنم. یعنی اشکال نداره اون اونی که شما میگه میخوام دلیل اخر از مدعا. و نکته آخر، خیلی از این بحثا مرد تابع هویته. وقتی من میگم که ایرانی عراقیه، وقتی میگم شمالی جنوبیه، وقتی میگم مثلا فرض کنید که فارسه یا مثلا ترکیه، این هویته. هویت خواهی نخواهی مرز دارد، پس قابل انفکاک نیست، قابل جدا شدن نیست اصلا، قابل بگیم همه با هم یکی هستیم. بله، وقتی میگم آقا اینجا آذربایجان، اینجا مثلا فرض کنید که تهران، این معلوم مرزی داریم مثلا، مبتنی نه فقط بر یک مرزهای طبیعی خط کشی، نه اینا زبانشون فرق میکنه، نمیدونم رویکردشون فرق میکنه، چهرهشون فرق میکنه، غذاشون فرق میکنه، این وجود داره. حالا بعضی جا برای اینها یه مرز میذارن خیلی جدی که دیگران مانع نشن، بخاطر اینکه اختلاف ها اکثر از اون اجتماعاته. اما ایرانیم که ایرانیت هم خیلی اجتماع داریم، افتراق هم داریم، میذاریم چکنا مثل همه خانواده، یکی برادر خواهره. یه وقتیه نه، افتراق خیلی جدیه، از تراث و پیشینه و هر اون هم شده کشور که دیگه لذا بحث هویت درست، یعنی هویت ملاکه. اما بحث اینجاست، کی گفته ملاکه در هویت که مرد میسازد؟ در واقع هویت دینیه، اون با اتحاد قابل حله. اما اینکه هویت حتما باید مبتنی بر دین باشد، و بله اگه شارع بگه میگیم چشم، واسه چی بعضی نده شارع گفته آقا زن و شوهر باید حتما مسلمان باشن، میگیم چشم. حزب غیر اون ندید میگیم چشم با فلان این قبول. اما بحث ما سر فعلا دین نیست، یه قضیه سر قبل از اون فطرته که فطرت اختضا میکنه، میگم فطرت در اون اختضا رو نمیکنه. پس بعد کار کردن